سابق معاصر جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث در رابطه با فقه معاصر بیمه در مسئله هفتم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره شریف بود که بحث بیمه به تقابل یا التأمین به تقابل، برخی هم تعبیر کردن التأمین به تعاون. حالا این نوع از بیمه که حالا عرض میکنیم که شاید مسامحتن به این بیمه بگوییم، این گاهی از اوقات در میان مردم رواج داره. نوع عملکرد این نوع از قرارداد یا این بیمه اینطوره که جماعتی، افرادی میان مبالغی به سهام، اونم سهم‌های مختلف می‌دونن که اگر خسارتی بر احدی از اونها وارد شد، این به اندازه درصد سهمی که در اون مجموعه قرار داده، این بتونه جبران خسارت بکنن از یکی از همون اعضایی که در اون مجموعه در قرارداد وجود داره. مثال هم عرض کردیم، اگر 20 نفر بیان و یک حالا قراردادی ببندن که حضرت امام این رو تحت عنوان مباحث بیمه بیان کردن، 20 نفر بیان با هم طی قراردادی مبالغی رو بذارن روی هم، یک نفر 1 میلیون، یک نفر 10 میلیون، بعد مثلا میشه 200 میلیون تومان. اگر خسارتی بر یکی از این مجموعه وارد شد، اون کسی درصد سنجی میکنه، میگن که اون خسارتی که وارد شده مثلا 100 میلیون بوده، حالا اونی که 1 میلیون داده به اندازه درصد 1 میلیونش اون جبران خسارت میکنه، اونی که بیشتر داده درصدش بالاتر میره. اگر خسارت هم ببینن، طرفین که الان دارن جبران میکنن خسارت اون فرد دیگر از مجموعه رو، خب اون جماعت دیگر میان جبران میکنن خسارت این یک دیگر، این نفر دیگر رو. علاوه یه حالت چرخشی داره. شاید هم هیچگاه برای این اهل سهام اتفاقی هم نیفته، اینم هست، ولی در این حال به نوعی فرمودن این هم بیمه محسوب میشه. چرا؟ چون اون غرض و هدفی که در بیمه بود که جبران خسارت بود، در اینجا هم خب مغرضه و پیداست و به نوعی اون تأمینی که موضوع عقد بیمه بود در اینجا هم جاری. حالا اون یک روش شرکت‌های بیمه، اینم یک روش دیگر. خب حالا این رو ما بیایم تحت عقد بیمه با اون ویژگی ها و با اون اصرار و مباحث بسیار سخت اول بحث، یه بیایی اثبات کنی که آیا بیمه عقد مستقله یا تحت یکی از عناوین عقود معهوده در شرق محسوب میشه و تعریف میشه. این اگر بخواد بیمه واقع بشه یه خورده سخته. به هر صورت بحث امروز ما در نکته چهارم یا فقره چهارم از مسئله است که در تحریر مرحوم امام بیان کرده. مرحوم امام در همین مسئله هفتم، همین بیمه تقابلی یا تعاونی رو فرمودن که 4 احتمال در اون میره. اولین احتمال فرمودن همین شیوه که مجموعه جمع بشن و پول بذارن به غرض جبران خسارت عهدهم، فرمودن اینم بعید نیست که این عقد مستقل باشه و اینم بیمه است. این احتمال اول. احتمال دوم این بود که از باب زمان بیان این رو درست کنیم، یعنی وقتی طرفین میان متضمن میشن جبران خسارت یکدیگر رو و مبلغی اینجا میذارن وسط، این میره تو باب زمان. ضمانت همینه که اگر من ضامن بشم خسارتی بر شما وارد شد، من از اون سهمی که دارم به شما پرداخت کنم. خب خیلی از آقایون از فقها هم اومدن این نوع از بیمه تعاونی یا بیمه تقابلی رو از همین باب زمان این گونه تعریف کردن، یعنی به عنوان عقد بیمه و اون بیمه مصطلح این رو قرار نداره. احتمال سوم در بیان مرحوم امام که حضرت امام فرمان این از هر از ما بقیه احتمالات دیگر هست، اینه که بگیم این یک التزام تکلیفی است. به چه معنا؟ به این معنا که اطراف این قرارداد خودشون رو مکلف میکنن، ملزم میکنن به این که اگر خسارتی بر عهدهم وارد شد، اونها جبران خسارت کنن به اندازه سهمی که اونجا قرار دادن. حضرت امام فرمان این به نظر میاد این الزام تکلیفی، این به نظر التزام تکلیفی و تعهدی که تکلیف آور این برخی از التزامات هست که اخلاقیه، اما نه، این التزام تحت قرارداد قرار گرفته. اون وقت بگم که اینم یک نوع التزامه. از میان اون چهار احتمال، این احتمال حضرت امام فرمان که اظهره. و احتمال چهارم مرحوم امام فرمان که ما بیایم بگیم که این از قبیل یک شرکت خارجی است که وقعا بین افرادی، یعنی نوعی شراکت است. اینها دارن یه شرکتی رو تأسیس میکنن مبنی بر این که این کار رو انجام بده. اومد ما میدونیم هر شرکتی هم در اون، حالا اگر در اوغلا بریم سیر بکنیم و متشرعین، هر شرکتی با یک هدفی، با یک انگیزهی میاد تأسیس میشه. حتی در کتاب و شرکت که در اونجا امتزاج اموال بود که دو نفر با هم شریک میشدن، گاهی از اوقات اختیاری بود، میرفتن یه زمینی رو با همدیگه شراکتا میخریدن، گاهی از اوقات نه، قهری بود شراکت. مانند این که یک پدری مرحوم میشه، این فرزندان در ارث و ماترک اون مرحوم اینها خب شریکن، همه با هم یک شراکتی دارن. حالا ما بحثی در رابطه با اون شرکت قهری نداریم، اما در رابطه با شرکت های اختیاری که طرفین قرارداد میبندن و مجموعه ای رو تحت عنوان شرکت میان تأسیس میکنن، ما بیان بگیم این مورد، یعنی تأمین تقابلی، هم از قبیل همین شرکت های خارجی است، لکن شرکت تجاری نیست. برخی شرکت ها هستن که این شرکت تأسیس میشه بر اساس اینکه ارباب و سودهایی برای اهالی این شرکت و کسانی که شریک در این شرکت هستن داشته باشن، یعنی که نوعاً هم در جامعه اینجوریه، یه شرکتی رو برای بالاخره سود، برای منافعی میان شرکت رو تأسیس میکنن. شرکتی که برای تأمین تقابلی میان تأسیس میشه، این شرکت ماهیتش ماهیت تجاری نیست، بلکه ماهیتش ماهیت تأمین تعاونه. اما در این حال اشکالی هم نداره که همین شرکتی که به جهت و غرض تعاون و تأمین تأسیس شده بیان اینجا وکالت بدن به احدی از اینها، بگن حالا مثلا ما 10 سال 15 سال داریم این مبالغ رو گذاشتیم اینجا، در بازار امروز هم خب این ارزش پول داره کاهش پیدا میکنه، خب یکی از اینها بره در همین مالی که به جهت جبران خسارت بر دیگری احد هم اینها این مبلغ رو خاطر این گذاشتن. لاجن اشکالی نداره اگر همه شرکا بیان توافق بکنن این رو ببریم به سمت اینکه این مبلغ به عنوان بیمه رو یا به عنوان جبران خسارت رو باش کار اقتصادی و تجاری انجام بده. منطقه این دیگه خارج از بحث ما میشه، ما فقط در این که آیا اگر با این سود بیان با این پولی که به عنوان سهام قرار دادن اگر بیان به یکی از این شرکا یا به شخص خارجی وکالت بدن که در این سرمایه گذاری کنه و کار تجاری انجام بده، آیا اشکال داره یا اشکال نداره؟ خب معلومه اشکال نداره، چون اینم یک فرد حقوقی است و ماهیت شخص حقوقی به مساوات شخص حقیقی، مثل شخص حقیقی. چطور شما میتونید در یک مالی برید وکالت بدید به دیگری، بگید در این مال به صورت مجاربه برو کار کن؟ خب حالا اینجا شرکت این کار رو میکنه، این شرکتی که اصلش برای تأمین برای تعاون اتفاق افتاده بود برن کار تجاری. منطقه این دیگه این بحث از بحث ما خارجه، اشکال دارد و اشکال ندارد، اشکالی ندارد. منطقه بحث ما سر اون قسم اولی که مرحوم امام فرمان التأمین التقابلی یا التأمین التعاونی، این احتمال داره که عقد مستقل باشه، احتمال داره که نه ما این رو از باب تضامن میان این افراد شرکت قبول بکنیم، احتمال داره که بگیم این نوعی التزام تکلیفی است، احتمال چهارم اینه که بگیم نه اصلا اینجا بحث بیمه پیش نمیاد، التزام تکلیفی این هم خیلی مؤثر نمیتونه واقع بشه. برای مرحوم امام می فرمان که این از هر است، لیکن برخی هم به عنوان تضامن اومدن محسوب کردن، لیکن اونی که به نظر میاد با توجه به اون مبحث بیمه این نوع از تأمین تقابلی رو ما نمیتونیم به عنوان بیمه محسوب کنیم، یعنی بگیم این هم از قبول قبیل همون موارد بیمه است که در میان وقلا جاری و ساریه. حالا بحثمون روی اینه که ببینیم آیا این بیمه هست یا بیمه نیست و از میان این احتمالات ما کدوم احتمال رو با واقع میبینیم که نزدیکتره و حقیقتش به اون قریبه. به نظر میاد این که مرحوم امام فرمودن که این از قبیل شرکته به نظر ما میاد اینطور باشه، یعنی تأمین تقابلی از قبیل تأسیس شرکته نه از قبیل عقد بیمه، یعنی یک نوع شرکتیست با هدف جبران خسارت. اگر تجاری بود خب بازم گفتید با هدف تجارت صورت میگرفت، اینجا هدفش تجارت نیست ولی هدفش جبران خسارت شرکای در این شرکت هست. الان ایانه بحث امروز ما در این فقره از مسئله هفتم فقره آخر که حضرت امام فرمان و یحتمل ان یکون عقد در شرکت، یه عقد شرکتی باشه یعنی یه شرکتی تأسیس بشه، التزم کلون فی زمنهی خسارت کل واحد منهم، که هر کدوم از اینها ملتزم می شود، متعهد می شود بر این که جبران کند خسارت واحدی از این احدی از این افرادی که دچار خسارت شده. حالا این یه بحثه. بعد مرحوم امام در اون سه صورت اول می فرمان اگر ما گفتیم عقد است، عقد بیمه است، اگر گفتیم نوعی تضامنه، اگر گفتیم این نوعی التزام تکلیفیه، اگر اینها بود این می شود از قبیل عقود لازمه. اما اگر گفتیم که نه این از قبیل شرکته، یعنی التأمین و تقابلی، این شرکت شرکتی است که تأسیس شده برای جبران خسارت واحدی از این شرکای این شرکت. اگر گفتیم شرکت دیگه این عقد لازم نیست، بلکه عقد جائزه لکل واحد منها، این که میتونن این قرارداد شرکت رو فسخ بکنن یا از اون شرکت خارج بشن، یعنی سهمشون رو بگیرن و از اون شرکت خارج بشن. خب این بحث مهمیه. نکته اول اینه که مرحوم امام میفرمان که اصلا شرکت از عقود جائزه است و اجماع هم بر این مسئله داریم. حضرت امام در حاشیه‌ای که بر قوه مرحوم سید دارن اینجوری بیان میفرمان، میفرمان که به انه لوکان من قبیل شرکه، همین تأمین تقابلی اگر قرار باشه از قبیل شرکت باشه، فلا محاله یکون و عقدا جائزا، این ناچارن از قبیل چی عقد جائز حساب میشه. چرا؟ چون شرکت مبناهن حضرت امام میفهمون که این مسئله بیمه تقابلی یا بیمه تعاونی این از قبیل شرکته، و چون شرکته میتونه این عقد جائز باشه. این رو بیان میفهمون، این رو در حاشیه قروه بیان کردن. اون وقت حالا از حضرت امام سوال میکنیم خب الان اگر شد از قبیل شرکت، رفقایی که آمدن جدیدن این رو عرض کنیم. مرحوم امام در مسئله هفتم بحث بیمه تقابلی رو بیان کردن. در بحث بیمه تقابلی مرحوم امام در همون مسئله هفتم چهار تا احتمال دادن که آیا بیمه تقابلی عقد مستقل است مثل بیمه است، آیا این از قبیل زمان این جماعت شرکاست، یا از قبیل التزام تکلیفی است، تعهدی است که بر عهده اینها داره به واسطه این شرکت ایجاد میشه یا این قرارداد. و احتمال چهارم این بود که نه، اینا دارن یه شرکتی تأسیس میکنن، کار این شرکت چیه؟ اینه که جبران خسارت بکنن سهامداران این شرکت، اگر خسارتی بعد یکی از این سهامداران اتفاق افتاد. خب ما عرض کردیم تو همین بحث که اون سه احتمال اول این مقداری بعیده، این عقد مستقل مثل بیمه باشه میبینیم نیست. حالا عرض میکنیم چرا نیست. خود مرحوم امام هم به نوعی از اون بیمه بودنش خارج شدن، ولذا آمدن احتمال سوم رو فرمودن ازهره، یعنی التزام تکلیفی، شرکتی درست شده که این شرکت بر اساس قرارداد تعهد ایجاد میکنه. برای چه؟ برای اینکه جبران خسارت بکنه بر یکی از این افرادی که شریک در این مؤسسه شرکت یا این مجموعه هست. حالا بحث ما اینه، قسم اول و قسم دوم و قسم سوم احتمالاتی که مرحوم امام دادن اینها رو نمیتونیم خیلی بپذیریم. یعنی اگر ما معیارمون اون مباحثی باشه که در بحث عقد بیمه عرض کردیم که ماهیتش تأمین بود، یعنی شما یک پول رو میدادید در مقابل این ثمن، مثمن شما چی بود؟ تأمین بود. تأمینی که اون شرکت یا اون فرد میتونست بیاد انجام بده. ولی این که بیاد امتزاج اموال بشه، همین این نشونه اینه که این دیگه داره از اون مسئله بیمه خارج میشه و تبدیل میشه به یک شرکتی که حالا هدف هر شرکتی معلومه و هدف این شرکت هم معلومه، جبران خسارت افراد داخل در این مجموعه. حالا اگر احتمال چهارم رو قبول کردیم که گفتیم شرکت هست، مرحوم امام میفرمان دیگه عقد لازم نیست، مثل بیمه. بیمه که گفتیم عقد مستقل لازمون، این من نمیتونستم من بیمه گذار برم یک طرفه برم اون عقد بیمه رو چکار کنم، فسخ کنم، از بین ببرم و اینجور حرف رو. یا شرکت بیمه هم نمیتونست بیاد فسخ بکنه. چرا؟ چون عقد لازم، مثل دین عقد لازم. اگر گفتیم که به لحاظ ماهیت قسم دومه، یعنی زمانه، یه شرکت تضامنیست بین افراد، بازم این میشود زمان، یک عقد لازمه، اونجا هم باز نمیتونن فسخ بکنن. اگر گفتیم که نوعی التزام تکلیفیست، بازم این التزام تکلیفی خب اسمش روشه، قابلیت فسخ رو نداره. البته هر چیزی که قابلیت فسخ رو نداره، قبلا هم گفتیم به تغایر و توافق میشه اونو فسخش کرد، اما این که یک جانبه بره این رو فسخ بکنه، نه، یه همچین چیزی ممکن نیست. این به صورت بحث اون سه مورد اول. وقتی میرسیم به اون احتمال چهارم، میبینیم یک بالاخره انبوهی از مباحث اینجا وارد بحث بیمه میشه، ولو اینکه ما این رو به عنوان بیمه عرض کردیم، بعیده که این رو بیمه قرار بدیم، اما به هر صورت باید این رو بیاریم اثبات کنیم که آیا بیمه تقابلی بیمه است، تأمین تقابلی بیمه است، یا نه به حسب ظاهر یا به خاطر تسامح مسامحتن بهش گفتیم بیمه. این رو باید بحث بکنیم. مرحوم امام میفرمون که اگر ما گفتیم شرکت، این یه عقد لازم نیست، برخلاف اون سه احتمال اول. چرا عقد لازم نیست؟ برای اینکه ایشون فهمون ماهیتش میشه شرکت، و شرکت میشود عقد جائز، یعنی احد و شریکین میتونن بیان این شرکت رو فسخ بکنن. و بعد عرض کردیم شرکت گاهی از اوقات شرکت به نحو اختیاری است، دو نفر میرن یه شیئی رو میخرن شراکتن علی نحو المشاء، گاهی از اوقات نه، به صورت قهری است، مانند این که زیدی ماته، الان ورثه داره، این ورثه شریکن در اون ماترک میت. حالا این رو بیان کردن مرحوم امام در حاشیه بر قرعه کردن عبارت رو خوندیم، می فهمون اگر گفتیم همین تأمین تقابلی من قبیل شرکت، یعنی از همین احتمال چهارم بود، فلا محاله یکون و عقد جائزا، این حتما میشه عقد جائز. چرا؟ چون شرکت شد عقد جائز، فیجوز لکل واحد من الشرکا فسخ العقد، برای هر کدوم از این شرکا این اختیار هست، جایز هست که برن این عقدی که تحت عنوان شرکت بسته شده برن فسخ بکنن و مالشون رو بگیرن. بعد مرحوم امام اینجا یک بیانی دارن، بیان مرحوم امام باز اینجا متفاوت از بیان مرحوم سید و دیگرانه. می فهمون حالا اگر یکی از این شرکا اومد رفت فسخ کرد، من گفت آقا بنده تا حالا شریک بودم در تأمین تقابلی، الان میخوام اون 2 میلیونی که دادم بکشم بیرون و دیگه جز این 20 نفر نباشن. معلومه امام فرمود اگر رفت فسخ کرد دیگه اثرش نمیشود، لیسه مجرد رجوع، مجرد رجوع کل من الشرکا علل اذن فی التصرف، اثرش این نیست که فقط بگیم که آه تالا من این پول رو گذاشته بودم که اگر خسارتی بر یکی از ماها وارد شد بریم به اندازه سهممون جبران خسارت بکنیم. اثرش این نیست، یعنی اینطور نیست که فقط بگیم که تالا هم که تصرف داشتیم نماینده این مجموعه میدید مثلا ماشین زن تصادف کرده چقدر خسارت دیده 50 میلیون از این مالی که افراد گذاشته بودن میرفتن جبران خسارت میکردن، به نوعی تأمین میکردن. مرحوم امام فرمان فقط اثرش این نیست، او مجرد و مطالبت القسمه، یا این که بره بگه آقا فقط اون 2 میلیونی که من گذاشته بودم این رو برگردونید بهم بدین. فصل یه معنای دیگری اینجا داره، میفرمان بن اگر این رفت فصل کرد هو بطلان و عقد شرکت. این عجیبه، این عقد شرکتی که بسته بود این باطل میشه، اون وقت اینی که این میتونه سهمش رو بگیره میشه اثر بطلان اون عقد. یعنی من تا حالا یه عقدی داشتم با این شرکت، الان رفتم فسخ کردم، میگه اگر بره فسخ بکنه اون عقد باطل میشه، که درسته. اثر این چی میتونه باشه؟ اونایی که مرحوم صاحب عروه و دیگران فرمودن مطالبه یه سهمه، میفهمون اینا دیگه اثر بطلان عقده، نه اینکه اثر خود فسخه. اثر فسخ بطلان عقد و اثر بطلان عقد میشود مطالبه قسمت، قسمت شوهر بگیره، پس عقدش اینجا باطل میشه. وقت مرمان حالا اون قسمت عجیبش اینه، یه اگر یکی اومد رفت فسخ کرد، حالا شما ببینید این چقدر جور در میاد. اگر احدی از این شرکا، چون مجموعه بود دیگه، اگر احدی از این مجموعه اومد رفت فسخ کرد، کل شرکت از بین میره، یعنی کل شرکت از بین میره. حالا اون 19 نفر باقی مانده خواستم برم یه شرکت جدیدی تأسیس بکنم به همون قرض ولی با تعداد 19 نفر، اون یه عقد دیگه است. ولی اون شرکت اولیه که با تعداد 20 نفر درست شده بود، این از بین میره. بله الاثر و بطلان و عقد شرکت و رجوع و سهم کل منهم من المال مشترک الى ملکه، از اون مال مشترکی که گذاشتیم سهم هر کی برمیگرده به ملک خودش. الا ان یکون المال ممتزجا، الا اینکه اینجا این مال مال ممتزج باشه. یعنی چی عزیزان؟ اگر گاهی از اوقات مثلا در بحث شرکت این بود، گاهی از اوقات مال یعنی ثمن این، خب هر کی سهم خودشو میبره. گاهی از اوقات میونیم نه جنسه، یعنی مثلا 1000 تا گردو میان میزنن، این 10000 تا گردو میذاره، اون 100000 تا گردو میذاره، بازم هدفشون همون جبران چی آقا؟ خسارت. گردوها رو میفروشن میرن خسارت اون رو تدارک میکنن. مرحوم امام فرمان بعد از اگر یکی فسخ کرد و این شرکت به طور کلی منحل شد، این دیگه میشود بطلان شرکت و خود میره به سمت یه شرکت جدیدی اگر اینا بخوان تأسیس کنن. بعد میفرمان که حالا این عقد میشود عقد جائز. چرا؟ چون محور و ماهیت چنین کاری ماهیت شرکتی است، ماهیت عقد نیست. خوب دقت کنید، ماهیت تأسیس شرکت است، نه ماهیت عقد مثل عقد بی بین دو طرف، یا عقد اجاره بین دو طرف، یا عقد بیمه بین دو طرف، بلکه ماهیت شراکت افرادی است که در این کار اومدن مشغول شدن. حالا سوال اینه که آیا اگر این شرکت این عقد رو بستن، این 20 نفر با هم دیگه مشغول شدن، شد شرکت، آیا واقعا این جایزه و هر کدوم از این افراد شرکا که اراده کردن میتونن بیان این رو فسخ بکنن که به واسطه فسخ احدی از اینها بگیم کل شرکت چی میشه آقا؟ منحل میشه. حالا میخواد شرکت جدید درست بکنید، شرکت جدید درست بشه، آیا این فصل به واسطه فصل شرکت منحل میشه و باید سراغ شرکت دیگری رفت یا نه؟ اوضاع چی میشه؟ مرحوم امام میفرمان چون عقد جائزه بعد عقد جائزه دیگه، یعنی شرکت شد و شرکت جز عقود جائز است. شرکت هم منظور ما همون شراکت در بحث کتاب و شرکت فقه دیگه. اگر شرکت شد به واسطه فسخ احدی از این شرکا، به طور کلی این شرکت از بین میره. چرا؟ چون اجماع داریم بر این که شرکت از عقود جائز است و از عقود لازمه نیست. حالا در اقوال علما بریم سراغ مفتاح الکرامه. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میفرماد که از شرکتو من العقود جائزه من الطرفین. حالا طرفین یا نه اطرافش بیشتر باشه، گاهی از اوقات حالا اقلش باید دو نفر باشن تا شریک معنا پیدا کنه. من الطرفین اجماعا میفرماد که بله شرکت از عقود جائزه است. بعد میفرمان اجماعا کما فی الغنیه و تذکره و حکا و فی مجمع البرهان ان تذکره مستدلن بهی و مستندن الیه. حالا آمدن این رو از مجمع البرهان و مابقی کتب دیگه استناد کردن به همین چی آقا؟ به همین اجماع. من گفتن این اجماع دلیل بر اینه که شرکت عقد جایزه. بعد مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میفرماد وقت تفحد، یعنی مملو است بالحکم جملتون من عبارات این از این اجماع. یعنی وقتی ما میریم وارد کتاب شرکت میشیم میبینیم همشون ابتدای فقها ابتدای بحث شرکت میفهمان وقوبا من العقود الجائزه، گفتن همه از عقود چی آقا؟ جائز است. که سرائر و جامع الشرایع و شرایع و نافع و تحریر و الارشاد و شرع و جامع المقاصد و المسالک و غیرها. حالا مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میفهمان ببینید اجماع داریم شرکت از عقود جائزه هست. دیگه نگفتن چه شرکتی، که گفتن اونجایی که امتزاج اموال شد برای یه کاری این دیگه عقد لازم نیست که تا آخرش من میخوام وایسم. مخصوصا در شرکت باید میدونید زمانم معین بشه، من با شما در یه چیزی شریکم در 10 سال در 20 سال این شراکت، و الا اگر زمان معین نباشه بعضی از آقایی میفهمن اصلا این شرکت باطل فاسده نمیتونه نمیشه. خب پس این مفتاح الکرامه که اومده ادعای اجماع کرده شرکت از عقود جائز است. در حدائق مرحوم صاحب حدائق از علامه در تذکره اینجوری نقل میکنه، جالبه، قال فی تذکره از شرکت و عقد جائز من الطرفین و لیست من العقود اللازمه اجماعا، از عقود لازمه نیست اجماعا. بعد میفهمون فاذا اشترکا به مزج المالین، اگر دو نفر شریک شدن به امتزاج مالشون، این پولو گذاشتن روی هم امتزاج اموال پیش اومد، فاذا کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف، اینجا هر کدوم از اینها معزون است. حالا یا فعزن کل واحد منهما، اینجا معزونی که تصرف بکنه در اون مال، در اون مال میتونه مالی که شراکت داره. حالا تا اینجاش هم بس. فل کل واحد من الشریکین، همونجوری که اذن در تصرف داشتن، فل کل واحد من الشریکین فسخ کن. فسخ این چیه؟ شرکت. میتونه این شرکت رو فسخ کن. خب این ادعای اجماع شده بر این که شرکت به ماهیت یک عهدی که میان اوغلا جاری است، این از قبیل عقود جایز است. خب امام خمینی رحمت الله علیه ایشون هم در همین مسئله دوازده کتاب و شرکت در تحویل، در مسئله دوازدهم کتاب و شرکت فرمود عقد و شرکت جایز من طرفین، ایشون هم قائلن که این جایز. حالا شما این رو داشته باشید، ما چرا داریم این تکرار میکنیم این جواز رو؟ برای اینکه اگر شما گفتید که اینم نوع تأمین تقابلی، نوع من انواع بیمه هست، بیمه که عقد لازم بود، چطور میشه بیاد این شرکت و این به هر صورت تعهدی که میان سهامدارا و شرکا وجود داره، این شرکت رو شما میاد میگی تأمین است؟ اون وقت این تأمینی است که تحت عنوان عقود جایزه است. و حال این که خود مرحوم امام هم میفرمودن که عقد بیمه عقد مستقل و لازمه، و اگه عقد لازمه این که میشه شرکت، دیگه میشه عقد جایز. خب حالا شد جز عقود جایزه پس از بیمه نیست؟ مگر ما بیمه داریم که بیایم بگیم این بیمه است من قبیل تأمین، هر کدوم از شرکا هم یصدق علیه المؤمن و هم مستأمن، همشون مؤمن و مستأمن باشن، در این حال بگیم که این عقد جایزه. اگر بیمه است باید بگید عقد چرا لازمه. نمیتونه یکی از این طرفین یا اطراف این شرکت بیاد این معامله رو به هم بزنه. خب این تا اینجا. پس تا اینجا اینجوری که میریم جلو، تا اینجا نمیشه علا قبیل این رو به عنوان بیمه حساب بکنیم، چون دیگه تبدیل میشه به شرکت و مثل همه شرکت ها که یه غرض و هدفی درشون وجود داره، اینجا میشه جبران خسارت. خب از تا اینجا داشته باشید. برخی از آقایون اومدن فرمودن کی گفته شرکت از عقود جایز است؟ شرکت از عقود لازم است. بعد دلیل آوردن، گفتن اونایی که میگن شرکت از عقود جایز است، برای اینکه شرکت با دو تا عقد اتفاق میفته، یک عقد عقد شرکت، یک عقد بعد از اینکه شرکت تشکیل شد، اون عقدیست که میان وکالت میدن یا اذن میدن، خوب دقت کنید، به یکی از شرکا یا خارج از این شرکا که تو برو با این کارا رو انجام بده. شرکت بالاخره اینجوریه که تو برو این کار رو انجام بده، حتی اگر کار کوچک باشه. فرض کنیم من و شما شراکتن میریم یه زمین میخریم، زمین خریدیم، یکی از ما دو نفر مأمور میشه بره کارهای ساختمانی این رو انجام بده، یعنی پیگیری های اداریش، اصلا مأمور میشه مواظبت کنه از این زمین. پس در شراکت دو تا عقد وجود داره، یه عقد شرکت وجود داره، بعد ذیل این عقد شرکت یه وکالت، یه اذن. اون وقت حالا این وکالت و اذن که میاد، وکالت و اذن اینها جزء عقوده، حالا اذن جزء عقود نیست ولی وکالت جزء عقود جایز است. یعنی اگر شخصی آمد موکل زیدی را وکیل خودش انجام داد، هر موقع که لازم دونست و صلاح دونست میتونه بیاد عقد وکالت رو چکار کنه، فسخ کنه. کی؟ موکل. درست شد؟ برخی از آقایون میفهمان اینی که فقها ها اومدن اجماع کردن بر این که شرکت از عقود جایز است و اجماع هم اجماع محکمی است، به خاطر این بحث وکالت عقد دومه که ذیل شرکت ایجاد میشه. یعنی چون تهش میخوره به اینجا که یه نفر بره دنبال این کارا، مثلا هم اون در شخص حقوقی هم شما همین کار رو انجام بدید، شخص حقوقی شرکت های عام، سهامی عام که اتفاق میفته و شرکت های سهامی خاص ایزن از این جهت فرقی ندارن. وقتی میان یک هیئت مدیره، هیئت مدیره اینجا چه کار است؟ به اینا وکالت دادن سهام دارن که کار شرکت رو ببرن جلو. این قراردادی که میان میبندن و این وکالتی که میدن به این هیئت مدیره، یا در بحث شرکت احد الشریکین میاد میده به یکی دیگه از اون شریک دیگر، این وکالت عرض جایزه. اون وقت این برخی از فقها ها آمدن فهمدن میدونین معقد اون اجماع چیه که گفتن از شرکت و جایزون از عقود جایزه حساب میشه، به خاطر اینکه شرکت رو بعدش میان یک عقد وکالت میبندن، بعد میان این عقد وکالت میاد ماهیت شرکت رو چکار میکنه؟ جایز میکنه. و الا شرکت به ماهیت شرکتون، این خودش یه نوع تعهده، یک نوع قرارداده، چطور میتونه جایز باشه؟ اون وقت این آقایون میفهمن که پس اگر به خاطر این وکالت میان شما اصل شرکتم از عقود لازم خارجش میکنید و میگه جایزه، ما یه همچین حرفی رو قبول نداریم، این حرف رو قبول نداریم. اون وکالت که حرف صحیحی هم هست، اون وکالتی که بعد از عقد و شرکت ایجاد میشه، خودتون دارید میگید بعد از عقد شرکت، بعد از عقد شرکت یعنی شرکت محقق شده. اگر شرکت محقق شد، خب این دیگه کسی نمیتونه به بعدش حالا هر اتفاقی میخواد بیفته وکالت بدن ندن، گاهی هم نمیدن، گاهی از اوقات یه امر مشارکتی به عنوان یک امر مشا هیچ اتفاقی هم نمیفته. اون وقت اومدن گفتن که به نظر ما شرکت جزء عقود لازم است. میگیم خب با اون اجماع چه کار میکنی؟ میگن اصلا خوب دقت کنیم، اونا چون فقها نظرشون روی اون عقد دوم بوده اومدن گفتن که جایزان، و الا اگر بریم از اون فقها بریم بپرسیم آقا معقد اجماعی که شما همه اومدید گفتید که از عقود جایزه است کجا بوده، همه اون فقها میفهمن که به خاطر اینکه بعد بالاخره این شرکت یه نماینده‌ای داره، یه وکیلی داره، به خاطر این میاد تصریح پیدا میکنه به ماهیت شرکت و از لازم بودن خارجش میکنه و جایزش میکنه. خب این رو اومدن بیان کردن و لذا ما اینجا دو تا الان نظر پیدا کردیم. بعضیا قائل شدن که شرکت ماهیت مرکبه داره، یعنی ترکیب از دو تا حرف شده، اگر این شد میشه جزء عقود جایزه. اما اگر گفتیم شرکت ماهیت واحده داره، این خود به خود میشود جزء عقود لازمه، عقد لازمه، نه اینکه دوتا عقد باشه، عقد لازمه. خب با حفظ این بحثی که اینجا بیان کردیم، خب میگیم دلیل. حالا شما میگید شرکت همین تأمین تقابلی هست، ما شما میگید معلوم امام فرمود این شرکت جزء عقود چی آقا؟ جایز است. یادمون نره اصل بحث، اگر گفتید تأمین تقابلی یحتمل که از قبیل شرکت باشه، خب شرکت آقایون اومدن فرمودن از عقود جایز است. خب پس اونجا هم هر کدوم از این اطراف تأمین تقابلی میتونه بیاد چکار بکنه؟ میتونه بیاد فسخ بکنه. نظر مرحوم امام این بود. اگر ما اومدیم گفتیم ماهیت شرکت ماهیت واحد است که حقم همینه که فقط شرکت تحقق پیدا میکنه و اون نماینده هیئت مدیره یا هر چیزی کسی وکیل میشه، اونا اصلا جزء ماهیت شرکت نیستن، اینا ما بعد تحقق شرکت هستن. اگر اینجوری گفتیم این میشود عقد لازم. و ثمرش چی میشه؟ ثمرش تو تأمین تقابلی. مرحوم امام مگر نه در مسئله و هم در اون حاشیه‌ای که بر عروه که خوندیم، در اونجا فرمودن لکل واحد منهم این که بره رجوع بکنه. ثمرش چیه؟ اصل شرکت از بین میره. آقایون فقه های فعلی میفهمن این بعید. چرا بعیده؟ برای اینکه اولا حالا همون بحث اول که شرکت ماهیت واحده داره عقد لازم، این یک. و ثانیا مگر میشه یک شرکتی به واسطه فسخ یکی از شرکا اصل شرکت از بین بره؟ میگن بله، اون طرفداران امام میگن بله، چون اون شرکت بر اساس عام مجموعی اتفاق افتاده بود، مجموع به ما و مجموع شرکت رو. حالا اگر یه دونه از اینا کم شد، خب این مجموع از بین میره. این جماعتی که طرفدار اینم که شرکت ماهیت واحده داره، میگه چرا میگید عام مجموعی، بگید عام استقراقی. یه با عقل و سیره عقلا بیشتر جور در میاد که اگر این روز شما یه شرکتی درست کرد، حالا بعضی از آقایون که ریزم شدن یه مطالب جالب میگن، یه شرکتی فعال شده رسیده به یه مرحله‌ای، حالا فرض کنید همین شرکت تأمین تقابلی افتاده روی روال، همه خیالشون راحت، یه نفر از اینا بیاد مثلا سهمش رو بکشه بیرون، بگیم کل شرکت اینجا از بین میره و منحل میشه این شرکت، این که جور در نمیاد. شما چرا به عنوان عام مجموعی اومدید گفتید شرکا این 20 نفر به عنوان 20 نفر، نه لا کل واحد واحد منهم؟ اگر اومدید به عنوان عام مجموعی گرفتید، بله حرفتون درست، ولی عام مجموعی نیست اینجا. در تمام این چیزا، حالا مثلا این بورس که دیدید روز به روز داره قرمز درم میشه، دیدید اصلا قرمزش هم داره پررنگتر هم میشه، در تمام جایی که شرکت ها سهامدارا هستن اینها، اینطور نیست که با خروج یک سهمی یا یک سهامداری اصل شرکت از بین بره. بلکه سیره اوغلا اینجا شرطه. این آقایون فقها ها میفهمان در چنین جایی ما بگیم این علامه و هم استقراری، یه نفر اومد سهمشو بشمینیم، ولی شرکت اصلشی آقا سر جای خودش هست. ضمن این که اگر اون یک نفر هم بخواد سهم خودش رو خارج کنه از اون شرکت، باید به واسطه یکی از عقود ذیل اون عقد شرکت باشه، مثلا صلح، بره مصالحه کنه. اومدی من از میان 20 نفر آمدم گفتم ما اصلا من نمیخوام سهامدار یه همچین شرکتی باشم. کدوم شرکت؟ شرکتی که تأمین تقابلی رو ایجاد کرد، من نمیخوام. میگه بعد بر اساس عقد صلح بری اینجا، نمیشه همینطوری بری بگی آقا بنده اون سهم خودم رو میخوام خارج بکنم، باید برید طبق یک عقد صلح. چرا؟ چون این از عقود لازمه شد، یه از عقود جایزه نیست، از عقود لازمه شد. عقود لازمه قابل فسخ نیست الا با خیال یا به واسطه تقایل و توافق. اینجا باید بره، خیال که نداره، بره توافق بکنه، وقت این شرکت میتونه اتفاق بیفته. خب به نظر ما میاد کمون که برخی از اساتید بزرگوار هم فهمدن، از میون این چهار احتمال که بگیم آیا تأمین تقابلی عقد مستقلون، میونیم واقعا اینجا عقد مستقل از قبیل بیمه نیست، این یک. اگر میخوام ببرمش تو بحث تضامن اطراف این شرکت، از اون قبیل هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون اصلا اون طرف ضامن نشده، اومده در یک چیزی سهامدار شده، شرکت شده. این التزام تکلیفی هم در قراردادها، التزام تکلیفی ثمرش چیه؟ به چی برمیگرده؟ هر قراردادی، خوب این رو دقت بفهمید، هر قراردادی برای طرفین میاد التزام ایجاد میکنه. بعد ما بیایم بگیم این تأمین و تقابلی از قبیل التزام تکلیفی، خب التزام تکلیف آور که تو همه قراردادها هست، این هست اصلا. شما اصلا قائل به هر کدوم از این احتمالات بشید، این التزام تکلیفی درش یه موجوده، نهفته شده. میرسیم به این احتمال چهارمی که حضرت امام علی الله مقامه شریف دادن. این احتمال چهارم آیا شرکت است؟ به نظر ما بله. به نظر میاد که کما اینکه فقها فهمیدن شرکته. شرکت علی نحو عقد جائز نه، چون معقد اجماعی که شما داشتید بر اساس این بود که پشت سرش یه وکالتی میاد، ایمان اونجاست. بله اگر شرکتی وکالت بده بعدش به نماینده یا به هیئت مدیره یا به هرچه، میشه جزء عقود جایزه. چرا؟ چون وکالت اومد وسط، وکالت از عقود جایز است. اما در اینجایی که ما نفس شرکت در مد نظره بین این شرکا، بین این 20 نفر در تأمین تقابلی، اصلا نمیخوان چیزی به جز جبران خسارت داشته باشن، در چنین جایی حتما و حتما این میشود جز عقود لازمه، ولو این که بعدش بخوام وکالت بدم به یه نفر، بگم آه این امور مثلا شما نماینده این گروه باشه، ولو این کار رو انجام بدم، ولی عقد شرکت خودش خود به خود عقد لازمیست. اون وقت بعضی از آقایون اینم عرض بکنیم اومدن این رو فرمودن، التأمین و تقابلی علی ذو الادله. ذو الادله یعنی کدوم؟ یعنی عفو العقود، یعنی المؤمنون عند شروطهم. این دلالت میکنه که لازمه عفو العقود، دلیل لزوم عقده. المؤمنون عند شروطهم دلیل لزوم عقده. اگر یه شرکتی شکل گرفت بر پایه جبران خسارت یکی از شرکا، این میشون عقد لازم و من علازو الادله و او تدقیق و عنوان عقد شرکت علیه. میشه بگیم این تأمین تقابلی از قبیل احتمال چهارمه. خوب دقت کنید، نه از اون سه قسم اول. و صورتها ان يتعاقد جماعه على تاسيس راس مال مشترک و يلتزمون في ضمن العقد بان تتراكم كل خساره ترد على اي منهم، که متعهد میشن که اگر خسارتی بر هر کدوم از اینها وارد شد تدارک بکنن. بعد میفرمان از کجا تدارک بکنن؟ من ذاک المال مشترک، از همین مال چی آقا؟ مشترک. ارائیالن به نظر میاد، حالا شما دقت بفرمایید و مطالعه بفرمایید روی این، که این تأمین تقابلی و تعاونی از قبیل عقد بیمه مستلح نمیتونه باشه، بلکه شرکتی است که به خاطر هدف خاص تأسیس شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Allah'a emanet.